الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آل محمد
وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بيشكوه ملكوتي عزت أبو عبد الله صلواتي نب
اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد.
دیشب دیروز گفتگومون به اینجا رسید که برای شکل گیری یک واقع خوب یا بد فرق نمی کنه. ارکانی لازمه و یک سری زمینه هایی. یکی از اون زمینه ها زمینه های حکومتی بود که اگر زمینه قدرت به اضافه مقبولیت عمومی نباشه، اون جریان شکل نمیگیره، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی. کمان که امیرالمؤمنین حکومت داشتن، قدرت هم داشتن، ولی جریان تثبیت حق و حق طلبی و به سمت حقیقت سیر کردن شکل نگرفتی که در جامعه نهایتاً حضرت امیر حکومتشون منجر شد به حکمه. و این یک نکته مهمیه. خود آقا هم اونجا اشاره می‌فرمان و شما مثل یک مشک پاره هستین که از هر جا بدوزم از یه جای دیگه پاره میشه. علتش هم برمیگرده به یک جریان تاریخی که در طول 30 سال اتفاق افتاد. به عبارت دیگه برمیگرده به این که جریان حکومت قبلی به اضافه حکومت‌های قبلی به اضافه شدت‌هایی که به خرج دادن مردم رو همراه کرده بود. بعد چی شد؟ فرهنگ کلاً عوض شد. بذار یه مثال خیلی روشن بزنم. الان یه نفر بیاد به خانوما بگه که خانوما شما وظیفه اصلیتون اینه که چیکار کنید؟ زندگی داخلی خانه را مدیریت کنید. جهاد المرأه حسن و تبعل. در فهمیدین؟ هم خانمای مذهبی جهاد میکنن علیهش. میکنن یا نه؟ چرا؟ چون ما معمولاً رو عادتهایی که پیدا میکنیم چی میشیم؟ پافشاری میکنیم، متعصب میشیم. آقا امیر مؤمنان آمدن توی صحنه مسجد، دیدن که مردم دارن نماز جماعت میکنن، به با چه شور و حالی، نماز جماعت مستحبی. گفتن این بدعته. همینایی که در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزدن و پارکابی حضرت امیر گفتن، گفتن وا سنت ها، وای علی میخواد سنت ها رو تغییر بده، وا سنت عمرا. یعنی کار به حق و باطلی نیست. شما عادت کردین به یه چیزی دیگه، ما ها عادت میکنیم به یه چیزی. مثلا الان اگه یک کسی بگه به هیچ عنوان در صدا و سیما موسیقی نذاریم، میشه چی؟ میشه فرد طالبانیزم. درست هست یا نه؟ نمیگن چرا؟ آقا تو دلیل داری یا نه؟ اصلا کار به اونجا نمیکشه. ماها رو چیزایی که بهش علاقمند شدیم و خصوصا زمان برش گذشته خشک میشیم، منجمد میشیم. کما اینکه وقتی که موسیقی مثلا آمد، مثلا کار خانوما آمد، مگه گفتن چرا؟ درجه معقولیتش چقدره؟ جالبه تو اینجا کسی نمیگه این به چه دلیل، به چه دلیل رشته مثلا مهندسی معدن باید خانوم بپذیره، باش و علاقه هم میرن توش. اینا برمیگرده به مکانیزم های روانی، چون اون مکانیزم روانی هم اسمش هست تسویل. تسویل کار دو تا نفره، یکی شیطان یکی نفس. یعنی چه وقتی ما یه نفس اماره داریم، نفس اماره چیه کارش؟ میگه این خیلی بده ولی خیلی کیف میده. اماره به سوءه، یعنی توجه به سوء بودنش داره، میگه چه کار کنم دیگه، خوشم میاد. یه وقتی کار از این بدتر میشه، این نفس اماره امید نجاتش هست. یه وقت میشه کار تسویل، نفس مصوله. قرآن دوبار این تسویل رو ذکر کرده، یه بار به شیطان نسبت میده یه بار به نفس. الشیطان و سول لهم و املا لهم. یه جا هم تو سوره یوسف میفهمد که قال بل سولت لکم انفسکم امرا. تسویل چیه؟ شیطان یک همکار داره، نفس. هر دوتاشون هم روانشناسای خیلی قهاری هست. شیطان میدونید که متخصص تو جمعی تخصص ها هست، در فهمت علوم انسانی، علوم تجربی، پزشک، مهندس، همه اینا رو بلده، مخزن عظیمی از اطلاعات. بعد هر کسی هم از راه خودش گول میزنه دیگه، مخزن عظیمی هم هست از تجربیات دیگه. یه کسی دو سال سربازی نرفته میگن تو چیزی حالید نیست، سربازی نه تجربه نداری. ما این دو سال چی میشه؟ دو سال با 15 نفر همش سرکله میزنه دیگه، نه بگو 30 نفر، نه 50 نفر، در زمان محدود، در یک موقعیت محدود، مکان محدود، با افراد محدود. این از حضرت آدم با همه سرکله زده تا امروز. خب بعد چه کار میکنه؟ روانشناس خوبی میبینه شما از چی خوشتون میاد، همونو میاد براتون چی کار میکنه؟ رنگ و لعاب دینی میزنه. تسویل یعنی دیگه میگه اصلا این بد نیست. به این برادرها یوسف که حضرت یعقوب فرمود شما رو نفستون تسویل کرده چی گفتن؟ گفتن ببین ملاک ارزش به چیه؟ این چقدر قشنگ توجیه میاره؟ ملاک ارزش به چیه؟ به کاریه که آدم انجام بده دیگه، نه؟ ارزش واقعی. گفتن از قالو لیوسفو و اخوهو احب و الى ابینا منا. این بچه نیم وجبی 4-5 ساله با اون برادر مثلا 1-2 سالش از ما محبوب تره، در حالی که و نحنو اثبتون. بار زندگی، کار، مخارج رو دوش کیه؟ اگه بنا باشه به کسی محبوب تر باشه، اون که بیشتر کار میکنه، اون کسی که منشأ اثره. پس ان ابانا لفی زلالن مبین. این چه قشنگ. خب حالا چیکار کنیم؟ پدر به این خوبیمون مشکل پیدا کرده. مثل این که مثلا شما برادرتون عاشق مثلا یه دختری میشه، چجوری میخواییم بینش فاصله بندازیم؟ فکر میکنیم به مصلحتش نیست دیگه، نه؟ مثلا یک کار میکنیم اون مثلا بره یک طوری، یکی واسطه میکنیم برو دست از سر مثلا برادر من بردار. دقیقا همین کار کرده. حالا چی کار کنیم پدر اصلاح بشه؟ اقتلو یوسف و اطرحوه و ارزن یخلو لکم وجه و ابیکم. میگه حالا بابا از چجوری درست کنیم؟ حرف که گوش نمیده. پس عامل مشکل را حذف کن از این مسئله. نمیشه تسویل. من خیلی دلم میخواد لباس مارکدار شیک آنچنانی بپوشم، میگم چرا مذهبی ها مثلا شیک نباشن؟ آنچه دلم میخواد را از زبان قرآن میارم بیرون که قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده به من طیبات و نفس. تازه من اینجوری باشم بیشتر میتونم تأثیر بذارم تو جوانا، این و ارتباط دارم. دهت آمده؟ این میشه تسویل. و کسی که تسویل تو کارش آمد دیگه روی صلاح را نمیبینه، چون اصلا اشتباه فکر نمیکنه که اشتباه میکنه که بخواد اصلاح کنه. میگه تو من کار درست رو من دارم انجام میدم. خب بیایم سراغ جریان امیرالمومنین. امیرالمومنین آدم غیر قابل تحملیه کلا. در فهمیدیم به همین خاطر مردم شک نداشتن در فضیلتش، اما نمیتونستن تحملش کنن. جریان سقیفه کودتا نبود که یه عده شورش کرده باشن. جریان سقیفه یک تبانی عوام و خواص همه با هم بود. اینو حضرت خطبه شیخ شقی اشاره میفرمه. خطبه شیخ شقی میدونه خطبه خیلی خاصیه، حالا اگه لازم شد بعدن تیکایش رو عرض میکنم. تو خطبه شیخ شقی میفهمد، اول میفهمد خواص که همه میدونستن که من بالاترم، اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه وقد يعلم قد يعلم، خیلی خوب میدونه، مثل روز روشن بود. ان محلی منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السيل ولا يرقى الى الطير. من اون در اوجی بودم هیچ پرنده تیز پروازی به من نمیرسید. این که از خواص. بعد اینجا توضیح میدن که اینا خوب میدونستن که جایگاه من جایگاه چیه؟ قطب از آسیا رو. این قطب رو برداد چی میمونه؟ دو تا سنگ و تکون بوده، هر دو از دو هم میفتفاید. یعنی خلافت هست دیگه، اما خلافت اسلامی نیست. بعد میان یکم پایین تر، بعد میگن تو زمان خلیفه دوم چه شد؟ زمان خلیفه دوم که رفت پی کارش چه شد؟ یه دفعه داد حضرت اینجا در میاد. بفهم بعد وقتی که حتی مزا فلانی میخواست بره لسویله بره پی کارش، بعد این امر رو قرار داد در یک شورا، شورای شش نفره. بعد اونجا میفهمد فیال الله ول شورا، ای وای از این شورا. متع تر از الریب و فیه مع اولهم حتی اغرن الی هذه النظائر. اون اولی رو که با سلام صلوات و اینا ازش یاد میکنم، میگن خیلی آدم مقدسی بود، کی شک داشت ریب کی حاصل میشد که من با او قابل قیاس نیستم؟ تا چه برسه که من آوردن کنار این احمقا گذاشتن؟ سعد ابن ابی وقاص رو ندم، عبدالرحمن ابن اوف و طلحه و زبیر علی باسمون. اینجا چی میگن؟ میگن همه مردم خوب میدونستن، اصلا جای شک و شبهه نبود. دقیقا فهمیدین؟ این که حکومت از امیرالمومنین گرفته شد، این صرفا این نبود دو نفر آدم زینفوز کودتا کرده باشن، که همه با هم تبانی کرده بود. خوشمون نمیاد، یعنی نمیتونیم نباشه بهتر. خیلی آدم خوبه بشینه کارهای علمی بکنه، مثلا کشاورزی بکنه، اینا برای اینا خوبه. چرا؟ بذار من یکی دو تا مثال نمونه بزنم. حضرت قبل تو یمن شلوغ شده بود، آقا رسول اکرم امیرالمومنین رو فرستادن یمن در رأس یک سپاه. بعد رفتن قائله رو خوندن، داشتن برمیگشتن، حضرت سپاه رو سپردن دست یه نفر، جانشین بر خودشون گذاشتن و آمدن به سمت که به حجت الوداع پیامبر می‌خواستن برسن. آمدن سمت مکه، بخشی صلوات می‌فرستن. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
بعد اینا گفتن چی؟ گفتن که وای ما دو سه ماه از زن و بچه دوریم، خاک و خلی و لباس ها تو جنگ بودن دیگه، حلوا که پخش نمی کنن، لباس ها فارو و خاک. اتفاقا سوغات یمن چیه؟ لباس دیگه، پارچه برد یمانی، لباس های مرغوب، مثلا کچلوار و کاپشن های خوب و ابا همامه های دجه کن. اینا گفتن خب حالا داریم میریم پیش زن بچه چیکار کنیم؟ شیک و پیک بریم نونوار بریم پوشیدن اینا رو. توجیهش چیه؟ مال خودشونه دیگه، غنیمت. غنیمت مال کیه؟ مال کسایی که تو صحنه جنگ بودن، خمسشو باید بپردازن بعد میشه مال خودش. نه خوب قشنگ اینا رو پوشیدن آمدن مکه تا حضرت چشمشون به اینا افتاد. گفتن بله نفهم کی به شما اجازه داد اینا رو بپوشین؟ گفتن کی؟ خودمون، مال خودمونه دیگه، چون غنیمت ببین بعد به دست ولی یه مسلمین بسه او خمس و برده بعد تقسیم کنه. بگو کی شما گفته دست بزنین اول بهش؟ مثلا اینا با خودشون چی حساب میکردن؟ میگفتن تو این مثلا 1000 نفر آدمیم 3000 تا مثلا کچلوار رسیده. خب میگفتن خب خمسش هم که بدیم تازه دو و چهار دهم کچلوار مال خودمون میشیم دیگه، یکیشو پوشیدیم یکی دیگه هم تازه تلف داریم. حساب کتابایی که آدم میکنه با خودش. گفت همین دیگه پوشیدیم دیگه. گفت اینجوری که سنگ رو سنگ برنمید، هر کی بخواد به عمل خودش عمل کنه تو حکومت. یالا سری همه در بیان، همه رو لخ کردن. خیلی سخته ها، خیلی سخت. شما خودتون تو اون جایگاه قرار بده. این حضرت با ما این کارو میکرد. چیکار میکرد؟ بابا این دیگه چه سختگیریه؟ این دست درد نکنه که 3 ماه رفتیم جنگ جونمون رو گذاشتیم کف دست. این تازه برخورده، حالا نمیتونستی آروم تر بگی؟ چون فقط در آوردن لباس نبود که، ضایع هم شدن افراد دیگه. ببین این مثل اینه، من دارم مثلا اینجا رفتم منبر، یکی از را به کی گفته تو که عمل نمی کنی و بی سوادی بری به منبر؟ بیا پایین بینم. بعد پایین آمدن از منبر نیست، اصلا سپاه از دماغ شد، اعصابشون به هم ریخت. میگم خودمون رو بعد بزنیم اونجای اونا بزنیم. ما بودیم چه میکردیم؟ بعد پیامبر آمدن، پیامبر فهمدن چه خبره که میدانستن. گفتن که خب فرمانده سپاهتون رو چگونه دیدین؟ چگونه یافتین؟ بعد دیدید آدم بازی های نفس چجوریه؟ گاهی وقتی یکی به آدم یه گیری داده، گیرش هم درسته، نمیتونه اونو بگه، میگرده درش یه اشکال دیگه از یه جای دیگه پیدا کنه که بگه این اینجوری خودش هم مثلا یه اشکاله. گفتن یا رسول الله این چه فرمانده بود فرستادی بر ما؟ گفت چی چیه چه کار شده؟ گفتن همش تو نمازاش سوره قل هو الله خوند بعد سوره. بعد تمام بعد بعضا تمام فهمدن علی جان چرا همش قلوب اصلا اینا افسرده شدن از بس قلوب الله شدیدن ظاهرن. بعد ازت فهمدن من به اخلاص خیلی علاقه من دیگه، نکته داره توش دیگه، این جنگشون برای چیز دیگه بوده. بعد ازت یه تشر زدن به این سپا، کنن ولکنین انهو خشنون فی ذات الله، که یکی از چیزایی که اهل سنت برای توجیه اون من کنت و مولا میگن همین داستانه قبل از واقعه حجت الوداع. میگن شکراب شده بود بین حضرت امیر و بعضی از صحابه، حالا گفتن ما رفیق ماست شما هم مراعاتش کنیم دیگه. مثلا گفتم حضرت امیر قابل تحمل نیست، این طوریه. یه مثال دیگه بزن. نه مثال خیلی داره عزتم. این عثمان ابن حنیف حاکم حضرت امیر در بصره، بعد حاکمان تو حکومت امیرالمومنین یعنی اینجوری از همه بیشتر کار کنه، از همه زودتر بیاد اداره، از همه دیرتر بره تو خونه هم فکرش مشغول باشه، از همه هم بیشتر فوشش بدن، از همه هم کمتر حقوق بگیره، آخر از همه هم حقوق بگیره. اینطوری سر دست بشکنن برای پست و مدیریت و نمیدونم ریاست و ولایت و حکومت، خبر که میداد میگفتن اخ بیچاره شدیم. وقتی که میگفتش حاکم شدی از نسبش میکردن به حکومت، عزا میگیره. بعد حالا این بدبخت بیچاره با این توصیفات، یه آدم مؤمن درجه یک، فرض کن یه مرد، یه آقای بهجت مثلا، عثمان بن حنیف اینجوری، بعد از همه هم بیشتر کار میکنه با همین توصیفاتی که گفتم دیگه، یکی از این سران بصره دعوتش کرد، مثلا عروسی بچهش بوده، نیمه شعبان بوده، هرچی، بعد دعوتش کرده و خب اجابت دعوت ما نم که مستحب به دیگه، نه اینم تفلک رفته، آبروشو تو تاریخ برد حضرت امیر، نامه سرگشاده بوده، وگرنه نامه خصوصی باشه که تو تاریخ ثبت نمیشه که. بعد حالا میگه طرف دزدی کرده، آبروشون نمیشه اشکال داره، مال مملکت بالا کشیدیم، حفظ دست، حفظ آبرو میکنن برای مؤمنی، وقتی نهج البلاغه محجور باشه مملکت اینجوری میشه. بعد حضرت بابا این که نه خودش خورده نه برده، نه با پول خودش مجلس درست کرده، یکی دیگه دعوتش کرده، سه مدل غذا گذاشته، اشکال داره؟ اما بعد فقط بلغنی انک دعیت الی معدوبت قوم غنیهم مدعوب و عائلهم مشفور. کی گفت جایی رفتی که فقط کل گنده ها بودن؟ تستطاب لکل الوان و تنقل الیکل جفان. خودت که همچی سفره هایی ممنوع بندازی که سهل است، در جایی هم که همچی سفره هایی هست تو ممنوع بری. حالا هزار تا توجیه میتونه عثمان بن حنیف بیاره بگه بابا علی جان چی میخواه از جون ما ولمون کن دیگه، از همه بیشتر که کار میکنیم، این قدم دست و پامون که بسته است، همه ارتباطاتمون هم که محدود، این دست درد نکنه است بعد این همه خدمت آبرومونو بردی. به میزانی که افراد هوای نفس داشته باشن، تحمل معصوم براشون چی میشه؟ مشکل میشه. خب این از کجا شروع شد به اینجا رسید؟ قصد این بود که خب قبلی ها زمین سازی هایی کرده بودن که حضرت امیر به بنبست رسید، اون زمین سازی ها دو تا چیز سوار شده بود، یک قدرت، دو همراهی با نفس ها. به حضرت امیر گفتن که من بلدم مدیریت کنم، به اندازه معاویه که بلدم که، اما معاویه چه کار میکنه؟ مسیرهایی را به کار میبنده که مردم به هر قیمتی میتونه توی جریان خودش همراه کنه، ولی اونا فجوره و من از راه فجور نمیخوام مدیریت کنم. میفهمد که بعضی هم میگن که معاویه از من تیزتره، قاتلهم الله، خدا اینا رو بکشه، چه آدمی نفهمید. بعد از این نفهمیدن من گفتم حضرت میفهمد قاتلهم الله، قدیر الحب وللقلب وجه الحیلت و دونه مانع من امر الله و نهیه، والله ما معاویت و بعدها من میبلاکنه و یقدر و یفجر و لولا که راهیت القدر لکنت من ادهى الناس. اون مسئله انحرافی به کار میبره و اگر این بد نبود من از معاویه که چی؟ از همه مردم تیزترم من. این مسیر انحرافی یک رکنش قدرت هاست، قدرت های از هم گسیخ، یعنی قدرت های بی قید و بند، افسار گسیخته، خوب میتونن مردم مدیریت کنن چون به هر قیمتی مدیریتشون میکنن، ولی قدرتی که بخواد حدود رعایت کنه هر کاری نمیکنه. یه مثال خیلی کوچولو، به همین خاطره که مردم تو توهم اولیه‌شون میگفتن نکنه معاویه مدیریتش بهتره، چون معاویه حدود و قیود نداره. یه مثال خیلی روشنش همین جریان سقیفه رو جریان همون شورایی که گفتم. دروغ حرامه الا در سه مورد. یکیش کجاست؟ جان مسلمانی به خطر بیفته، یعنی یک کسی یه قاتلی دنبال یه مظلومیه که بکشش، بگه کجاست آدرسش رو بده من بگم خب دروغ کردم اون بره اونا بره بکشش. اینجا لازمه که آدم همراهی نکنه، سکوت کنه. اگر نشد دروغ میگه، لازمه دیگه. خب حفظ جان یک نفر اگه واجب دروغ گفتن براش، حفظ جان هزار نفر چی؟ ده هزار نفر چی؟ صد هزار نفر چی؟ این آقای عبدالرحمن ابن عوف، اون شیش نفر اینجوری بود. زبیر آمد سمت امیرالمومنین، شدن دوتا. طلحه هم رفت سمت عثمان، این چهار تا. سعد ابن ابی وقاص هم رفت سمت عثمان، شد پنج تا. یک نفر مونده بود عبدالرحمن ابن عوف. بعد عبدالرحمن ابن عوف هم حق وتو بود داشت، یعنی تو هر اگه سه به سه می شدن اون فردی که تو تیم عبدالرحمن ابن عوف بود اون می شد خلیفه. این آمد سراغ حضرت امیر ابتدا، همون داستان معروف که شنیدین دیگه، گفت به شرط قرآن سنت و طریق شیخین عمل می کنی باید بیعت کنم بشی خلیفه؟ حضرت هم گفتن چی؟ نه. رفت سراغ عثمان، اون گفت چی؟ بله. اتفاقا به هیچ کدومش عمل نکرد، نه به قرآن، نه به سنت، نه به طریقه شیخه، چون نکته های زیادی در جریان عثمان. خب حضرت نمیتونست اینجا دروغ بگه، میگفت بعدم میامد میگفت مردم من اونجا دروغ گفتم، ولی اگه دروغ نمیگفتم جان و مال و ناموستون برباد میرفت. یک نمونه واقعه هره که هزار تا دختر مسلمان از دختر باکره از زنا زایید بچه زاییدن. بعد مردم چی میگفتن؟ میگفتن آها خب کاری کردی، اگه راست گفته بودی خیانت کردم بودی. ولی حضرت دروغ نه، دروغ نکن. در حالی که به حساب دو دو چهار تای فقهی ما میشه از اوجب واجبات این دروغ دیگه. نه او از هر راهی حرکت نمی‌کنه. به همین خاطر حکومتش در صورتی که مردم صالحی نباشند به بن‌بست میرسه. سر به غیبت رفتن امامت هم یکیش همینه، چون امام بلده گوش مردم بگیره از راه زور و مکر و همه اینا بیارشون تو راه. ولی حضرت فرمودن این مسیر مساوی است با چی؟ از اسلامیت افتادن. خود حضرت فرمودن اون که من به هر قیمتی میتونم شما رو اصلاح کنم، اما انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، چون خودم آلوده میشم اون وقت، یعنی از اسلام منحرف میشم. بعد من کجام؟ من تو سرچشمم. من که آلوده بشم باز دوباره همه سرچشمه چی میشه؟ همه چشمه بعدن دوباره باز خراب میشه. حالا میخوام ببینیم که این قدرت ها چجوری حرکت کردن و چه کردن که اسلام کارش به اینجا رسید. خب بازم ایمونه مقدمش طول کشید برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.